بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه اعلا در آیه 8 خداوند مهربان به وجود نازنین پیغمبر اکرم خطاب میکنه که من تو را برای تبلیغ دین آسان سهل مهیا میکنم، آماده میکنم. هیچ برنامه ای از برنامه های دین خدا عمل به اون مشکل نیست، سخت نیست، خارج از طاقت و توان انسان نیست. به تعبیر پیغمبر اکرم، من در دین آسان و دارای گشایش مبعوث شدم. بوئستو على الشريعة السمحة السهلة، با آسانی دین و قوانین دین و تکالیف دین فردای قیامت هیچ بیدینی و هیچ انسان تنبلی که از عمل به دین در حال دیندار بودنش خودداری کرده عذری و بهانه قابل قبولی نخواهد داشت. اما در آیه بعد می‌فرماید این دین رو به مردم یادآوری کن، ابلاغ کن، برسان، بیان کن. اگر این ابلاغ و رساندن و بیان منفعت داشته باشه که یقیناً منفعت داره و سودمنده، چون همیشه در بین مردم مردانی هستند، زنانی هستند، جوانانی هستند که این دین راحت رو و این دین آسان رو قبول میکنن، میپذیرن و به قوانین این دین و حلال و حرام این دین عمل میکنن. اهل تکبر نیستن که در برابر دین کبر بورزن و قبول نکنن. آدمای نرمیان، آدمای خوبیان و اخلاق ابلیس رو ندارن. اخلاق ابلیس به تعبیر قرآن مجید ابا و استکبار بود، یعنی هم فرمان خدا رو قبول نکرد و هم در برابر عمل به فرمان خدا تکبر کرد، بزرگمنشی کرد. این مردمی که پروردگار می‌فرماید دین رو قبول می‌کنن و به دین عمل می‌کنن، علتش یه ویژگی در باطن اونهاست که اگر این ویژگی در باطن نباشه انسان دین رو قبول نمی کنه و به دین هم عمل نمی کنه. گرچه حق بودن دین براش روشن باشه، معلوم باشه، آشکار باشه، این ویژگی طبق آیه شریفه خدا ترسیه، یا به عبارت ساده تر رعایت خداست و لحاظ کردن پروردگار عالمه. و روشن‌تر این که اونی که دین رو قبول میکنه در باطنش میگه من نمک خور پروردگارم، آفریده شده پروردگارم، ساخته شده پروردگارم، تربیت شده پروردگارم، این همه حق به من داره خداوند، من چرا دستورشو، فرمانشو، امرشو قبول نکنم؟ به چه علت؟ سیذکر و من یخشا، یعنی متذکر این دین میشه و به این دین توجه میکنه و میپذیره. کسی که در باطنش خدا رو لحاظ میکنه، به همین معنایی که شنیدید که وجود مقدسی که این همه حق بر من داره که اصل حقوقش رو تا آخر عمرم هم نمیتونم بیان بکنم، به چه علت دین او رو نپذیرم و قبول نکنم؟ قطعاً چنین مردمی دین رو میپذیرند و به دین عمل میکنند. سیذکر، این سینی که سر فعل مضارع یذکروس به نظر میرسه سین تحقیق باشه نه سین زمانی، که معنای سین تحقیق اینه که به پیغمبر میگه قطعا خدا ترسان دید. دین رو قبول میکنم. خب این نفعی که ابلاغ پیغمبر داره و بیان پیغمبر داره، این نفعت ذکرا، یعنی اگر بیان تو، ابلاغ تو و خواندن تو به مردم منفعت داشته باشه، باید ابلاغ بکنی. منفعتش هم در اینجا ظاهر میشه که خدا ترسان دین رو و عمل به دین رو میپذیرن، امتناع نمی کنن، تکبرم نمی کنن، اخلاق ابلیسی ندارن. اونایی که اخلاق ابلیسی دارن، پروردگار عالم در قرآن قسم خورده که همه اونها رو با ابلیس در جهنم جمع بکنه و همه رو گرد هم بیاره. لعملعن جهنم منک و من تبعک اجمعین، قسم میخورم ای ابلیس که من جهنم رو در قیامت از تو و همه پیروانت و هم اخلاقیات پر خواهم کرد. خیلی دقیقه، باید خیلی ما مواظب باشیم که در برابر هیچ امری از اوامر پروردگار گردن کشی نکنیم، تکبر نکنیم. ما مملوکیم و نونخور خدا و نمکخور خدا و بازگشتمونم به طرف پروردگار عالم، جلوی کیفر او رو هم نمیتونیم بگیریم، زورمونم به اون نمیرسه، قدرتی هم بالای قدرت او نداریم. تکبر کار دستمون میده، یعنی تکبر در مقابل خواسته های پاک و سعادت ساز پروردگار عالم. و یا تجنب و حل اشقا، اما کسانی که در اوج شقاوتن، نه دین رو قبول نمی کنن و به ابلاغ تو هم توجه نمی کنن، هرچی هم معجزه براشون بیاری یا معجزه های درخواستی خودشونو براشون بیاری، نمی پذیرن. اینا دلشون مرده و به تعبیر یکی از آیات سوره بقره، دل سنگی شده، او اشد و قسوتن یا سخت‌تر از سنگ، و نور الهی و نور نبوت و نور دین در این دل سنگی شده اثر نمی گذاره. یعنی عیب از خود ایناست، از دین، از خدا و از نبوت پیغمبر عظیم و شأن اسلام نیست. نور خورشید، نور خورشیده، مفیده، به همه جا میتابه. حالا اگه من بیام برم توی اتاق، تمام درها رو ببندم، پنجره ها رو هم قیر بکشم، پرده سیاه هم روی پنجره ها بیاندازم، نور تا پشت پنجره ها میاد رد نمیشه. نمیشه گفت خورشید نورت زور نداره، ببین رد نمیشه. نه، نور خورشید زور داره از 150 میلیون کیلومتری صبح که طلوع میکنه در مدت چند دقیقه نور رو به کره زمین میرسونه. نور خورشید میرسه به هر شیئی مگر این که شیء یا شخص خودش رو محروم از نور بکنه. حاج ملادی سبزواری می فرماید این نور همه جا، یعنی نور الهی، آشکار، همه جا میتابه. دلیلش هم این آیه است: و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. اما حالا یک کسی چشم دلشو میبنده، بهش هم میگن نور داره میتابه، میگه من نمیبینم، فکرم نمیکنم نوری بتابه. به جای این که از خودش عیب بگیره، عیب و نقص رو به طرف نور برمیگردونه، جاهلانه و نابخردانه. بعد ایشون در یه شعرش، در یه غزلش، در دیوانش میفرماید چشم ما دیده خفاش بود که نمیتونه نور رو ببینه. هرچی هم بهش بگن روز روشن آفتاب داره میتابه، میگه نه، چشم خودتو باید بگی نمیبینه، نه اینکه بگی آفتاب نیست و خورشید نمیتابه و طلوع نکرده. این عادت یه عده‌ای از مردمه که همه عیبا رو به غیر خود برمیگردونن. این عادت بسیار زشتیه و نمیان نقصها، کمبودها و عیبا رو در خودشون جستجو بکنن. من نبوت پیغمبر رو قبول نمی کنم، توحید پروردگار رو قبول نمی کنم، امامان عزیز شیعه رو نمی پذیرم، من عیب دارم یا توحید عیب داره، من عیب دارم یا نبوت عیب داره، من عیب دارم یا 12 امام عیب دارن، اینا عیبو به اون طرف برمیگردونن. میگن نه، توحید کارگشای زندگی نیست و دینی هم که پیغمبر ارائه کرده برای زمان خودش بوده و امامان رو هم نیازی نداریم. الان انقدر عالم و دانشمند در اروپا و امریکا و شرق و غرب داریم، اونا ما رو راهنمایی به زندگی میکنن. این بدترین اخلاقه که انسان عیب داشته باشه، خودش آلوده باشه، به قول پروردگار در آیه 112 سوره نساء ثم یرم بهی بریئن، بیاد این عیب و این زشتی رو، این کار بد رو به پاک دامن برگردونه، بگه این عیب داره، این کار زشت داره، این اخلاق بد داره، در حالی که همه این بدی ها رو خودش داره، خودش داره. بدن افراد بیماره، اما بدی رو به غذاها و به میوه‌ها نسبت میدن، میگن خوب نی، انگور رو نمیخورم خوب نی، این غذا رو نمیخورم خوب نیست، این میوه رو نمیخورم خوب نی. نه، این خوب نیست و برای بدن خودت بگو. بدنم منظم نی، بدنم به هم ریختگی داره، بدنم اوضاع خونش نامنظم شده، کلیم درست کار نمی کنه. اما همه این کلمه بدی رو از بدن خودشون نفع میکنن و بر میگردونن به میوه ها و غذاها. یه جمله حضرت مسیح داره خیلی زیبا، میگه خوشمزه ترین غذا رو یه قاشقشو، مثلا یه لقمه چلو کباب برگ و چلو کباب کوبیده رو، یه قاشق چلو خورشت خیلی خوشمزه رو بیریز تو دهن مریض، میندازه بیرون، میگه به من داری زهر مار میدی؟ باید بگه اشتهای من به هم خورده، نه اینکه این لقمه پلو خورش یا چلو کباب زهر ماره. اما عادت بیشتر مردم اینه که اشتهای خودشون نامنظم شده، خوشمزه ترین غذا رو میگن زهر مار. کجای زهر ماره؟ الان بالا سر تو مریض 10 نفر میشینن براشون سفره پهن میکنن، آبگوش براشون میذارن، با اشتهای کامل میخورن، تعریفم میکنن، بعدم خدا رو شکر میکنن. کجای زهر ماره؟ اشتهای من مزه غذا رو زهر مار حس میکنه، نه غذا زهر مار باشه. این مطلب رو یادمون باشه برای همیشه تا وقتی زنده ایم که اون چه بد نیست، ما ماری که بدی بهش نزنیم، اون چه عیب نداره ماری که عیب داشتن بهش نزنیم، اون چه نقص نداره ماری که نقص زدن بهش نزنیم. من یه وقتی روایتی رو دیدم، از بس که این روایت عالی بود همون وقت یادداشت کردم، مفصل، شاید 1 صفحه کاغذ کتابچه معمولی بشه، در 2 بخش روایت رو شیخ طوسی، بزرگترین عالم گذشته ما که علامه هلی دربارش فرموده من از زمان شیخ طوسی تا زمان خودم در علم و عمل بالاتر از شیخ طوسی خبر ندارم، از امام صادق نقل کرده که یه جمله این روایت اینه، حضرت می‌فرماید اخلاق ما امامان اینه که هر خوبی در دیگرانه ما این خوبی رو بیان می‌کنیم. این اخلاق ماست. خب این آدم علم داره، بگو عالمه، چرا پنهان می‌کنی و بعدم چرا ضدشو میگی؟ میگی این نادان، درس نخوند. این آدم خوش اخلاقه، خب بگو خوش اخلاقه، نمیگی ضدشو چرا میگی؟ میگی بد اخلاقه. این آدم امینه، چرا با لب و دهنت ادا در میاری که طرف بفهمه این امین نیست؟ این اخلاق ائمه طاهرین نیست، این اخلاق ابلیسه که وقتی آدم آفریده شد به پروردگار گفت انا خیرون من، خوبی هایی که در من هست در اونیست، خوبی در منه نه در او، در حالی که خدا همه خوبی ها رو با آدم داده بود. ابلیس هم میدونست، چرا منکر میشه؟ این اخلاق رو هم خیلی ها دارن از مردان و زنان، یعنی تکبر میکنن خوبیای دیگرانو بگن و گاهی هم افراد رو مطلقا بد میدونن، یعنی میگن اصلا خوبی نداره. من میشه یه آدم خوبی نداشته باشه؟ میشه؟ تمام بدان عالم هم مقداری خوبی دارن، ما بد مطلق نداریم، خوب مطلق داریم که انبیا و ائمه طاهرین هم بقیه هم خوب نسبی هم. اما بد مطلق نداریم که بعضی ها یه مرتبه به بعضی ها میگن هیچی ندار. خب این دروغه، این حرف نامناسبیه. یکی از اعضایی که پیغمبر می‌فرماید بیشترین زمینه بردن مردم به جهنم زبانشون، زبان که روز قیامت میگه بیشترین دوزخیان با زبانشون رفتن دوزخ، ممکنه با دستشونم کار بدی کرده باشن، نامحرم هم دیده باشن، گناه زشتی هم با شهواتشون انجام داده باشن، ولی پیغمبر می‌فرماید اکثر مردم با زبان میرن جهنم، یعنی به علت بار سنگین گناهان زبان که یه عمری بی ربط حرف زدن، نامناسب حرف زدن، نادرست حرف زدن، حقگو نبودن، باطلگو بودن و دروغگو بودن. خوب آدم خوب و باید بگه خوب، اگر یه کسی هم بدی پنهان داره امیرالمؤمنین می‌فرماید بدی پنهان دیگران رو حرام آشکار بکنید و به آبروی مردم لطمه بزنید. یه روایتی رو من دیدم واقعا از این اسلام با محبت و با عشق اون روز من شگفت زده شدم. امیرالمؤمنین از کنار یه خونه خرابه که در و پیکر درستی هم نداشت داشتن رد می شدن، یه زن و مرد نامحرمی اونجا نشسته بودن و حالا داشتن بدن همدیگر رو لمس می کردن که از تو کوچه پیدا بودن و اونا دوتاییشون از بس یه غرقه در این گناه بودن توجه نکرده بودن که یه مانعی ایجاد بکنن، یه دری ببندن، یه پردهی بزنن که کسی نبینه تشون. امیرالمومنین اون وقت حاکم مملکت بود، وقتی که این زن و مرد رو دید توی محلی که پیدان از بیرون دارن با دست بدن هم دیگر رو لمس میکنن و برای امیرالمؤمنین هم مسلم بود اینا زن و شوهر نیستن، هر دو نامحرمن، امام هم یه مرتبه چشمشون به اینا افتاد و صورتشون رو برگردوندن، ولی خیلی سریع وارد این محل شدن، عباشون رو از رو دوششون برداشتن انداختن رو سر این دوتا که بیرون پیدا نباشن، عبارم رها کردن و رفتن. این اخلاق امامان، این اخلاق یه مؤمن، این اخلاق یه انسان الهیه که اگر عیبی هم خبر بشه میپوشونه، نمیره بگه، نمیره داد بزنه. علی علیه السلام وای نستاد فریاد بکشه مامورا بدوین، سربازا بیاین، مردم بیاین. خب بیان چی کار؟ حالا همه گناه میکنن تو پنهان، این دوتا هم اومدن توی خونه خرابه گناه بکنن، متوجه نشدن پرده بکشن، برای چی مردم بیان؟ این دوتا مثل بقیه مردم، بقیه مردم گناهانشون آشکار نی، حالا مال اینا داره آشکار میشه، امام با عباشون گناه این دوتا رو پنهان کرد و رفت. اگر عیب پنهانی هم در مردم خبر بشین حرام گفتنش، اما خوبی های مردم و امام صادق میفرماد ما همه جا میگیم. شما روایات امام ششم رو ببینید، انقدر از اشخاص تعریف به جا کردن که اگر روایات تعریف امام رو یه جا جمع بکنن خودش یک کتاب میشه. گاهی زمان زنده بودن مردم، گاهی هم بعد مرگ مردم. اصل خوبا رو میشناساندن به جامعه، یعنی ما هم باید خوبا رو معرفی کنیم که مردم به طرف خوبان جهت پیدا بکنن. خب اهل خدا، خدا ترسان دین رو قبول میکنن و عمل میکنن. و یتجنب الاشقا، اما اونایی که شقی ترینن چجوری شده شقی ترین شدن؟ قرآن میگه برای اینکه گناهانشون تداوم داشت، هر رو گناه، هر شب گناه، 20 سالگی گناه، 30 سالگی گناه، 40 سالگی گناه، 60 سالگی گناه، 70 سالگی گناه، 80 سالگی گناه. اصلا دیگه دل زنده‌ای براشون نمونده، دل نرمی براشون نمونده. دلی که پذیرای دین باشه براشون نمونده. ثم کان عاقبت الذین اصا اصوعا ان کذبوا به آیات الله، اونایی که مرتب در گناه کبیره و صغیره دست و پا میزنن نهایت کارشون اینه که همه چی رو منکر میشن، همه چی. من یه پیرمرد 90 ساله‌ای رو شاید 10 سال می‌دیدمش، البته نه در تهران، در یکی از مناطق استان سمنان. محاسنی هم داشت و 90 سالش بود و گاهی هم یه مدحی می‌خوند. گاهی اما به خاطر کجراهی، به خاطر بیراه زدن و به خاطر قدم گذاشتن در گمراهی و موندن در این گمراهی، این پیر مرد وقت مردنش که حالا نمیدونم حس کرد قلبش داره میگیره یا نه، چشمشو باز کردن و اوضاع خودشو دید، این رو دیگه نبود که برای ما تعریف بکنه، از بانگ اومد بیرون، رفته بود پول بذاره، پول زیادی هم داشت، همین از در بانگ اومد بیرون، گفت من تازه به این نتیجه رسیدم بعد 90 سال که نباید خدا و پیغمبر و علی و امام حسین رو قبول داشته باشم، من هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم. و افتاد و مرد، و افتاد و مرد. اما بالا سر یه پیر مردی هم وقت مرگش رفتم که تو رخت خواب افتاده بود، نشستم روبروش باهاش حرف زدم، البته نگاه خیلی پرمحبتی به من کرد، گفتش که، یعنی نگاهش گفت چه حرفای خوبی، من حرفاتو دارم گوش میدم، و در حال ذکر بود. بعد نیم ساعتی من بالا سرش بودم، بلند شدم رفتم، فرداش از دنیا رفت. پدر دامادش به من گفت، گفت شما رفتی، من بالا سرش تا فردا موندم، شاید این ذکر الهی رو که این داشت میگفت از چند هزار تا گذشت و در همون حال ذکر که رو زبانش بود و با قلبش داشت میگفت از دنیا رفت. اما اونی که شقی‌ترینه، یعنی دلسخت‌ترین، که به خاطر گناهانش هم دلسخت‌ترین شده، یتجنبها، پروردگار می‌فرماید تا آخر عمرشون فعل مضارعه، یتجنبها یعنی الان، فردا، یه ما دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، تا مرگش برسه. یتجنبها اشقا، شقی ترین مردم تا زنده است از دین فراریه و کنارگیری میکنه و نمیخواد بشنوه. لذا هیچ وقت در این مجالس هم با شما شرکت نمی کنن، دعوتشون هم کنین نمیان، باشون هم حرف دین بزنین اوقاتشون تلخ میشه و میگن این حرفا رو با ما نزن تا بمیرن. خب و یتجنب الاشقا، من در کنار این آیه 3 موضوع مهم رو هم از قرآن باید براتون بگم که کی در بروی انسان بسته میشه، که این 3 موضوع و فهرستشو میگم بیانش میمونه برای جلسه بعد. خدا در قرآن یه عده‌ای رو میفرماید لفی زلال، تو گمراهی هم. اینا امید بازگشتشون زیاده، گمراه هم، ولی بعدن دین رو قبول میکنن و هدایت میشه. یه عده‌ای رو پروردگار می‌فرماید فی ضلال مبین، در یه گمراهی آشکارن، یعنی دیگه یه خود از حد گذروندن گمراهی رو. به اینام امید بازگشت هست. اما گروه سوم فی ضلال بعید، در یه گمراهی دور از دسترس هدایت خدا، اینقدر دیگه گمراهی در اینا متراکم شده که 13 سال در مکه پیغمبر رو میدیدن، حرفاشو میشنیدن، معجزاتشو میدیدن و دائم به پیغمبر تهمت میزدن، میگفتن این دروغگوه، این جادوگره و این دیوانه است. این گمراهی دوره. یه عده فی ضلالن، یه عده فی ضلال مبینن، یه عده فی ضلال بعیدن. و یتجنبها الاشقا، خب این شقی ترین ها عاقبتشون چی میشه؟ الذی یصل النار الکبرا. ما در قرآن گاهی فقط کلمه نار داریم، عذاب النار، همین. گاهی کلمه عذابم نداره، فقط میگه نارن. اما اینجا میگه الذی یصل النار الکبرا، اینا وارد آتش بزرگتر، سنگینتر، شدیدتر و کوبندتر میشن. که حالا ما یه ذره از این نار کبرا خبر نداریم، نمیدونیم نار کبرا چیه، انشاءالله که گیرش هم نیفتیم، فقط روز قیامت به قول قرآن اتو بهشت نشونمون بدن، بگن نار کبرا اینه که به خاطر دین دارید از افتادن در این نار کبرا در امان ماندی. نار کبرا که امشب هم امیر المؤمنین در کمیل میگه این آتش آتشی است که کل آسمان ها و زمین تحملشو ندارن. بعد میفرماد ثم لا یموت فیها ولا یحیی، با این آتش نه میمیرن و نه زندگی قابل قبولی دارن. و یتجنب هل اشقا الذی یصل النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. سخنم تمام. شب جمعه است. چه لطف عظیمی خدا به ما کرده که امشب رو به ما توفیق داده کنار حرم وجود مبارک حضرت رضا باشیم. اما میدونید امشب روح مطهر خود حضرت رضا هم در حرمشون تشریف نداره. میدونید امشب هر کی میره حرم فقط قبر رو زیارت میکنه، روح اونجا نیست. طبق روایات محکمترین کتابمون کامل و زیارات، امشب روح حضرت رضا کجاست؟ تو بهشت برزخه؟ نه. در خراسان؟ نه. چنان که بعضی از اولیا خواب دیدن بالا سر ذریح داره زواراشو میبینه و دعاشون میکنه، نه. کجاست؟ کسی امشب بخواد بدون روح علی ابن موسی رضا کجاست؟ روایاتمون میگه با ارواح همه انبیا و پدرانش و روح پسرش جواد الائمه و نوش امام هادی و امام عسگری کنار حرم ابی عبدالله علیه السلام. اونا امشب امر دارن به زیارت. خدایا ای کاش الانم ما تو صحن بودیم و آماده می شدیم بریم حرم ابی عبدالله، می رفتیم کنار ذریح و با همدیگه سر روی ذریح می زاشتیم و با سوز دل آروم آروم با هم می خوندیم حسین آرام جان. حسین روح و روانم. ای کاش یه لحظه چشم ما رو باز میکردن و این نگاه ما رو به 1500 سال قبل بر میگردوندن. ما گودال رو میدیدیم و زینب رو میدیدیم، می دیدیم که زینب کبری چه حالی داشت. وقت دیدید شم روی سینه ابی عبدالله می شد. من دلم از این جمله زینب کبری وقتی یادم میاد آتیش می گیره. زینب کبری عزیز خاندان اهل بیت، زینب کبری وقار کامل، زینب کبری انسان کامل، زینب کبری دارای مقام عصمت. اما چنان چارش منحصر شد در کربلا که وقتی شمر رو سینه دید بلند شد فریاد زد اما فیکم مسلم، یه مسلمان پیدا نمیشه. ایقتل و ابو عبدالله، دارن حسین منو میکشن. شما دارید به بریدن سر او نگاه میکنی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم اهلك اعداءنا، ايد قائدنا، وانصر واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.